بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة البيان صفحه 617 سطر 8. فالآیت تدل على عدم جواز تسلیم اموال سفها الیهم لمن بیده مالهم فیزمن المعطی مطلقا على الظاهر. آیه ای رو در دنبال بحث یتاما ذکر کردیم، گفتیم دو تا آیه میخوام بیاریم، آیه اولش رو گفتیم، آیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فیها واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا بود. آیه این بود. بعد از اینکه ایشون آیه رو تفسیر کردن، قطعه های مختلفش رو تفسیر کردن، حالا حاصل این آیه رو بیان میکنن که از این آیه چه چیزی به دست میاد. سه تا مطلب از این آیه به دست میارن، دو تا مطلب رو کنار هم ذکر میکنن، سومی رو جدا. دو تا مطلبی که کنار هم ذکر میشه، یکیش اینه که اموال سفها رو به خودشون ندید، مطلب دوم این است که اگر خواستید بر این سفها انفاق بکنید واجب است که انفاق کنید و لباس بهشون بدید از اموال خودشون. اون مطلب اولی که استفاده کردیم از لا تؤتوا السفهاء اموالکم به دست آوردیم، مطلب دوم رو از وارزقوهم فیها به دست آوردیم، مطلب سومی هم هست که با فاصله ذکر میشه، یعنی در سه چهار خط بعد ذکرش میکنن و اون رو از قولوا لهم قولا معروفا به دست میارن. این سه تا قسمتی که در آیه هست ایشون استفاده میکنن و سه تا حکم رو بیان میکنن. حکم اول همین که عرض کردم این بود که کسی که مال یتیم به دستشه، بعد از اینکه این یتیم بالغ میشه ولی رشید نمیشه، همچنان سفیه میماند، حق نداره این مال رو به اون یتیم تسلیم کنه، یعنی حق به اون سفیه حق نداره مال رو تسلیم کنه. اگر هم تسلیم کرد ضامنه. این مطلب اوله. مطلب دوم اینه که اگر خواستن انفاق کنن بر یتیم باید از اموال خود هم یتیم، یعنی سفیه، هم یتیمی که سفیه باقی مونده، اگر خواستن بر این انفاق کنن از اموال خودش انفاق میکنن. در آیه رزق آمده و کسوت آمده، یعنی خوراکی و پوشاکی. مرحوم محقق سکنا را هم اضافه میکنه که بالاخره این یکی از مایحتاج این سفیه. تنها این چنین نیست که این احتیاج به خوراک و پوشاک داشته باشه، احتیاج به مسکن هم داره، پس مسکن رو هم باید از مال خودش درست کنه، حالا یا بخرن براش یا اجاره کنن. بعد که این دوتا حکم بیان میشه ایشون وارد مسئله میشه که وقتی رسیدم عرض میکنم، اون مسئله که تموم میشه حکم سوم میشه. این دوتا حکم از آیه استفاده کرد، از دو بخش آیه که توضیح داده شد، بین این دوتا حکم با حکم سوم فاصله میندازه، یه مطلبی رو میگه که وقتی رسیدم شلو عرض میکنم. صفحه 617 است، 308 فل آیه، یعنی آیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم تا آخر که آیه پنجم نسائه، دلالت میکند بر عدم جواز تسلیم اموال سفها الیهم، یعنی به سفها، یعنی حق نداریم اموال سفها رو به خودشون بگیم. لمن به یدهی مالهم، این لمن به یدهی مالهم مربوط به عدم جوازه. این عدم جواز مربوط به کیه؟ مربوط به کسی است که به یدهی مالهم. جایز نیست بر کسی که مال سفها در دستشه، جایز نیست که تسلیم کند اموال سفها رو به خودش. فیض من الموتی مطلقا علی ظاهر، آیه زمان رو نگفته، فقط حرمت تسلیم رو گفته. عدم جواز چون عدم جواز تکلیفی است، یقیناً زمان رو که امر وضعی است در پی نداره، ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه، ممکنه کاری انسان انجام بده جایز نباشه ولی پشتش ضامن نشه، ممکنه هم از جایز نباشه و ضامن بشه. پس آیه صریح در زمان نیست، آیه صریح در عدم جواز تسلیمه. چون آیه صریح در زمان نیست، ایشون قید علی الظاهر رو میاره، میگه موتی علی الظاهر ضامنه. بعد قید مطلقا رو میاره، موتی یعنی کسی که اموال سفیه رو به سفیه عطا میکنه ضامنه. مطلقا رو شاید چند جور بتونیم معنا کنیم، یکی با قرینه لمن بیده مالهم که عام آورده، من بیده مالهم میتواند ولی یتیم باشه، یعنی ولی سفیه باشه، میتونه ولی نباشه، هر دو احتمالش هست. ممکنه مطلقا ناظر به همین اطلاقی باشه که در لمن ناظر به عمومی باشه که در لمن بیده مالهم استفاده میشه. مطلقا یعنی چه؟ ولی باشد چه غیر ولی باشد، فقط من بیده مالهم باشد، ضامن می شود معتی مطلقا، که این مطلقا قید معتی میشه. معتی هر چی هست، ولی است یا غیر ولی، فقط من به یده المال هست. شاید بتونیم مطلقا رو قید یزمنا هم بگیم، یعنی ضامن می شود مطلقا، نمیگیم معتی هر چی بود. ضامن می شود مطلقا یعنی به هر نحوی که پرداخت کنه، چه فرض کنید که به این صورت باشه که پرداخت کند به سفیه در یه جای امنی، در اختیار سفیه بذاره منطقه تو صندوق، یا پرداخت کند به سفیه در یه جای ناامنی که خیابون مثلا پول بهش بده، فرقی نمی کنه، در هر حال ضامن. چون مهم این نیست که کجا داده می شود، مهم این است که گیرنده صفیه. البته اگر مطلقا رو قید موتی بگیره به اون صورت معنا کردم، اول معنا کردم، واضح تره دیگه، احتیاج به توجیه و ابهام اینها نیست. و وجوب انفاقهم، وجوب انفاقهم عطف بر عدم جواز تسلیمه، فالآیه تدل علی عدم جواز تسلیم، این یک. و وجوب انفاقهم یعنی تدل علی وجوب انفاقهم، این دو، این عطف بر اونجاست، دوتاوش میگه گفتم کنار هم ذکر شده، این دوتاست. و باز آیه دلالت میکنه بر این که واجب است انفاق کنیم به سفها و بپوشانیم اونها رو، اما فی اموالهم، یعنی رزقشون و کثرتشون رو از اموالشون استخراج کنیم. آیه فقط رزق و کثرت رو داره، یعنی خوراک و پوشاک رو. مرحوم عقیل میفهمد و یمکن ادخال و سائر ضروریات فی الانفاق متعلق به ادخاله، ممکن است که سائر ضروریات و مایحتاج سفیه رو هم داخل در انفاق کنیم، یعنی بگیم همونطور که انفاق از مالشون میشود، سایر ضروریات هم از مال باشه. سایر ضروریات مثلا مثل سفینه. حکم دوم تموم شد، خوبه تتمه حکم دوم نیست، خوبه مربوط به همه است. یعنی عدم جواز تسلیم و وجوب انفاق. اگر به عدم جواز تسلیم تنها هم مربوط کنید خوبه، ولی به وجوب انفاق تنها مربوطش نکنید. و هو فی الولیه ظاهر، این که جایز نیست مال رو تسلیم کند و واجب است که از خود همین مال رزق و کسوت سفها رو تأمین کند، این درباره ولی ظاهره. اگه کسی ولی یتیم بود جایز نیست، اگه ولی سفیه بود جایز نیست مال به سفیه بده. و همچنین باید رزق و کسره سفیه رو از مال خود سفیه بده. اما فی غیرهی، و فی غیرهی اذا کان لهم ولی مطلقا فهو به منزلته. هو به منزلته هم رو مبتدای مؤخر میگیرم، من فی غیرهی رو خبر میگیرم، خبر مقدم. اذا کان لهم ولی مطلقا رو شرط مبتدا قرار میدم، این شرط برای فهو به منزلته. آیا اگر مالی در دست غیر ولی بود و او اعطا کرد به سفیه، زامنه، خب مسلم زامنه، چون گفتیم جایز نیست تسلیم لمن به یدهی مالهم، من به یدهی مالهم میخواد یتیم، میخواد ولی باشه، میخواد ولی نباشه. کسی حق عطا کردن مال به سفیه ندارد که اون کس ولی باشد که غیر ولی. اما آیا میشود مال رو به غیر سفیه داد و به غیر ولی عطا کنیم به شخص ثالثی، به سفیه ندیم، به ولی که حالا در دست ماست، در دست خود ولیه، ولی بده به غیر، یا در دست مایی که ولی نیستیم هست بدیم به غیر؟ که غیر اقدام کنند. می فرماید که دادن به غیر مثل دادن به خود سفیه، اما مشروط به این که سفیه ولی داشته باشه. اگر ولی داشت ما باید بدیم به ولی، نباید بدیم به غیر. اگر دادیم به غیر مثل این که دادیم به سفیه، یعنی همونطور که وقتی میدیم به سفیه زامنیم، بدیم به غیرم زامنیم، مگر این که سفیه ولی نداشته باشه، وقت ما به غیر میدیم، وقت اون فرق میکنه. اگر غیری باشه صالح و عادل، اشکالی نداره که به او تسلیم کنیم و با تسلیم به او زمانی دیگه نیست. نه او اگر تسلیم کرد به سفیه زامن نیست، اونم اگه تسلیم کنه به سفی زامنه، ما که تسلیم کردیم به او زامن نیستیم. مثلا فرض کنید که مال دست ماست، ما ولیش نیستیم، ولی سفی نیستیم، ولی میخوام بریم مسافرت، یه نفر انتخاب میکنیم، میگیم تو این مال رو خرج سفی بکن. اگر سفی ولی دارد ما حق نداریم مال رو بدیم به کسی، باید بدیم ولی. اگر سفی ولی ندارد ممکنه ما این مالو بریم به کسی که غیر ولیست، زامنم نباشیم، چون یه راهی نداریم. و فی غیرهی اذا کان لهم ولی مطلقا، در صورتی که برای سفها ولی باشد، ولی مطلق باشد، نه ولی در باب خرج دادن، نه ولی در این باب خاص، یه ولی مطلق داشته باشن. اگر و در غیر ولی یعنی اگر مال به غیر ولی بخواد داده بشه، درباره غیر ولی، حالا مال به غیر ولی داده بشه نگیم، بگیم درباره غیر ولی، درباره غیر ولی حکم این است که اذا کان لهم ولی مطلقا، اگر برای سفها ولی مطلقی بود، فهوه یعنی این غیر به منزله سفهاست. ضمیر فهوه رو به ولی بر نمیگردونیم، به ولی مطلق بر نمیگردونیم، به غیر بر میگردونیم، چون ایشون پسترش میگه فل اعطاء الهی اعطاء الیهم، اعطاء به این غیر به منزله اعطاء به خود سفهاست. اگر سفها ولی مطلق داشته باشند، اعطاء به ولی مطلق که مانند اعطاء به سفها نیست، اعطاء به غیر در اون صورت مانند اعطاء به سفهاست. یعنی وقتی اینا ولی مطلق دارن، ما پول رو باید بدیم دست ولی مطلقشون، نباید بدیم دست غیر. اگر دادیم دست غیر، مثل اینکه داده باشیم دست خود سفیه، همونطور که اگر دادیم دست سفیه زامنیم، اگر بدیم دست غیر زامنیم. بله، در صورتی که برای یتیم ولی مطلقی نباشد، در اون صورت ناچاریم که بگیم، در اون صورت دادن به غیر مشکلی ندارد، به شرطی که غیر، حالا میگیم عادل باشد، اذن حاکم باشد یا نباشد، یا لبناش بطلت بعدا گفته میشه که با چه شرایطی ما میتونیم مالو به غیر بدیم. و اذا لم یکن ولیون اصلا، ولی در صورتی که ولیی برای سفها نباشد اصلا، یعنی نه ولی خاص نه ولی مطلق، لا یبعد وجوب این انفاق و امثال ذالک علی المتصرف کل ولی، یعنی به متصرف اجازه داده میشه که او انفاق کند، تصرف در این مال سفیه کند، کل ولی، یعنی همونطور که بر ولی واجب است، بر متصرف هم واجب است. یا کل ولی رو قید متصرف بگیریم، اونی که کل ولی متصرف است، واجب است که او انفاق رو و کسوت رو در از مال یتیم خرج و خرج قضا و پوشاک رو از مال یتیم برده، ما عدم زمان، زمانی هم نداره، یعنی اون قید که داره تصرف میکنه یا به تعبیر خود ایشون متصرف ضامن نیست.
مطلقاً ولی مطلقاً
ولی مقصود این
نیست که
مطلقاً
ولی نداشته باشه،
تا
که ولی خاص
اگه
داشته باشه
وقتی
حکم نداره، با توجه به اون
اذا کان لهم نداره، نه اذا کان لهم مثبت
ولی مطلقاً، چه ولی خاص باشه چه ولی مطلق باشه،
اذا کان لهم ولیون، اگر ولی داشته باشن مطلقا، مطلقا یعنی چه ولی مطلق چه ولی خاص، اینطور میفرمایید دیگه، اینم بد نیست ولی خب همون مفاد اون مطلب رو میره، همون مطلبی که هست کردن میرسونه. ولی خب مطلقا چون اگر اونکه که من منو میکردم میشد اذا کان لهم ولیون مطلق، این چون مطلق هاست منو شما بهتره، اذا کان لهم ولیون، وقتی ولی داشته باشن مطلق هست، چه ولی خاص باشه چه ولی عام باشه، اون وقت نمیشه به غیر پرداخت شد. در پایین میگیم اذا لم یکن ولیون اصلا، لم یکن ولیون اصلا این ولی وجود نداره، نه ولی خاص نه ولی عام، لا یبعد وجود اون تصرفات بر متصرف کلولی در حالی که ضامنم نیست. همچنین لا یبعد عطای این مال به متصرف کلولی معدم زمان، و ینبغی اشهاد، این ینبغی اشهاد یعنی ینبغی اشهاد در پرداختن مال یتیم به غیر، یا ینبغی اشهاد در انفاق و کسوتی که فی انبالهم انجام می شود. هر دوش درست. کرد و مطمئن ما از عبارت در بودیم. البته عبارت اینجا خیلی به نظر من میزه در همه، حتی من احتمال میزدم که چیزی از این عبارت ساقط شده باشه، ولی پرسیدم فهمیدم که نسخه قدیم هم همینه. بالاخره من با زحمت دارم عبارت معنی میکنه، ممکن از کسی که جوزی هم معنی کنه، ولی عبارت خیلی روون نیست. و یفهم منها، یفهم منها یعنی از این حکمی که الان بیان کردیم که متصرف مانند ولی است و ضامن هم نیست، فهمیده می شود انه یجوز، یعنی اون انفاق جایز است حتی لمن عنده المال ولو ولی نباشه، اما من غیر شرط عدالت. در ولی شرط عدالت نداریم، همونطور که در وصی شرط عدالت نداریم، اما در غیر آیا شرط عدالت داریم یا نداریم؟ مال صفی میخواد دست غیر برسه، یعنی کسی که نه ولی نه وصی، و فرضم اینه که یتیم یا صفیح ولی نداره، مطلقا ولی نداره، به قولشون اصلا ولی نداره، در چنین حالی که مال به این غیر داده می شود، این غیری که متصرف شروع می کنه به تصرف، این غیر آیا باید عادل بشه یا نه؟ آیا با اذن حاکم شهر باید به این غیر مال رو داد یا نه؟ یه مطلب بعدی، آیا با اذن حاکم شهر باید این غیر تصرف کنه ولو اذن آن، یا لازم نیست؟ یفهم منه یعنی از این که اجازه میدیم که در فرض نبود ولی متصرفی که ولی نیست وظائف را انجام دهد و در این حال ضامن نباشد، از این مطلب فهمیده میشه که انه یجوزو اون وجوب همون انفاق و کسه و اینها مازوکر، اون مازوکر جایز است لمن عنده المال، یا انه یعنی عطای به غیر جایز است لمن عنده المال. هر دو جور من معنا میکنم عبارت رو، مال رو بدیم به غیر، مال دست ماست بدیم به غیر، یا مال بیا مال دست ماست خرجش کنیم برای سفها، این دوتا جایزه، هم ادای به غیر هم خرج کردن برای سفها من غیر شرط العداله، بدون این که اون غیری که این از ما در مال از ما میگیره عادل باشه، یا بدون این که خود ما که داریم خرج میکنیم و متصرفیم عادل باشه. ولا اذن الولی و الحاکم، اذن ولی و حاکم لازم نیست. یعنی برای دادن به دیگری یا برای خرج کردن برای سفیر، اذن ولی و حاکم لازم نداره. اینجا قید اذن الولی داره، نشون میده که داره فرض میکنه اونجایی که ولی موجوده، ولی اذن ولی مطرح نمیکرد. اونجا داشتیم که صفیح باید علاوه، یعنی یتیم علاوه بر رشد عادل هم بشود عدالت شرط میشه یا نه؟ گفتیم شرط نمیشه.
لا یعتبتی
هم عدالت خودش این هست اشکر اینجا وقت میده همین سوال اصلا همینه که عدالت چیه داریم میگیم؟ اونجا عدالت یتیمی رو که بالغ میشد و رشید میشد گفتیم اعتبار نمیشه. اینجا عدالت یتیم ظاهرا منظور نیست.
اونجا گفتیم
بعیده که اینجا عدالت منظور عدالت صفیح باشه، چون این صفیح هم رشید نیست تا چه برسه این که عادل باشه. البته شاید بتونیم تحمیل کنیم بر عبارت بگیم یجوز و این انفاق لمن انده المال، ولو این که اون صفیحی که ما برش انفاق میکنیم عادل نباشه. یعنی عدالت صفیح شرط نیست. بعدم میگیم اذن ولی و حاکم شرط نیست. شدنی که ما این عدالت رو مربوط کنیم به صفیح، ولی اون تو که من دارم معلوم میکنم که اونم با تکلف دارم معلوم میکنم، یعنی جایز است من انده المال عطا کند به غیر یا خرج صفیح کند من غیر شرط عدالت در خرج کننده یا عطا شونده، یعنی غیری که بهش عطا میکنه. اینطوری الان دارم معلوم میکنم، اگرچه عرض میکنم این معلوم متکلفانه است. و یمکن استخراج الاذن، کتاب ما داریم من الامکان، این نسخه که شما ها دارید داریم مع الامکان. من الامکان معنا نمیشه، مع الامکان خوبه، نه خوبه اصلا متعینه. پس ما کتابمون رو باید اصلاح کنیم، من رو تبدیل کنیم به مع. یمکن استخراج الاذن مع الامکان من خارج، یه وقت اذن ولی یا حاکم ممکن نیست، یعنی اصلا ولی وجود نداره یا حاکم اصلا دسترسی بهش نیست، اون هیچ. ولی یه وقت ممکنه اذن، یه وقت اذن ممکنه مع الامکان یعنی با وجود امکان. یمکن استخراج اذن من خارج، یعنی از خارج ما استنباط کنیم، از قرائن استنباط کنیم که اذن هست. عبارت اینطور معلوم میکنه در صورت امکان اذن میتوانیم استخراج کنیم اذن را من خارج، یعنی از بیرون و از قرائن به دست بریم که اذن هست. خب توجه میکنید که این معنی که من بر عبارت میکنم خیلی تحمیلیه. یه وجوبی تقدیر بگیریم قبل از استخراج، یمکن وجوب استخراج اذن یا قبل از اذن، یمکن استخراج کنیم وجوب اذن را من خارج، یعنی از این آیه به دست نمیاد که اذن واجبه، ما از خارج استخراج کنیم یعنی استنباط کنیم وجوب اذن را، بگیم اذن واجب است منتها مشروطاً به امکان. این یه خود بهتر از اون قبلیه، معنی دوم بهتره، ولی در این حال بازم معنی صاف نیست. خب یه تیکه که خونده شد در پایان حکم دوم ذکر شد، از وتدلای زن حکم سوم شروع میشه. این فاصله که بین حکم دوم و سومه یه مقدار عبارت دست انداز داشت. من معنا کردم، حالا معنا درسته غلطه دیگه بالاخره به هر زحمت بوده انجامش دادیم، شاید کسی دیگه بتونه بهتر از این معنی کنه. این و تدل ایزن حتی بر اون تدل اوله، فل آیه تدل علی عدم جواز تسلیم تا آخر و تدل ایزن علی وجوب القول المعروف لهم، دلالت میکنه بر این که واجب است بر ما که لهم یعنی با سفها قول معروف داشته باشیم، یعنی قولی که شریعت اجازه میده، عقل اجازه میده، قولی که مشکل اذیت کردن، مشکل تهمت زدن و مشکل امثال ذلك رو نداره. دلالت میکنه بر این که واجب است با اونها خوب حرف بزنیم و عدم جواز قولن یعذیهم، صحبتی نکنیم که اونها رو اذیت کنند، این جایز نیست. علا جواز قولن یعذیهم مما یحرم دارید یا بما یحرم؟ اگه مما یحرم بود بیان بود برای قول، قولی که اذیت میکرد اونها رو که عبارت بود از ما یحرم، اما بما یحرم داریم یعنی یعنی جایز نیست قولی که اونها رو اذیت کند بما یحرم، یعنی به قولی که حرام است، یعنی قول مثلا بدگویی کردن، غیبت کردن یا فحش دادن و امثال ذلک در مقابل معروف، قولی که در مقابل معروفه. گفتیم تدل آیه بر وجوب قول، چون قولو لهم قولا معروفا به صیغه امر بود و امر ظهور در وجوب داشت، ما حملش کردیم بر وجوب، گفتیم تدل ایزن علا وجوب القول المعروف. حالا میگیم و یحتمل کن الامر للند، ممکنه این امر برای ند باشه، اون وقت معنیش اینه که مستحب بس قول معروف.
معروف رو به عدم جواز قول
اگه چیکار کردیم؟ بله، قول در صورتی که ما معروف رو به این معنا بگیم، یعنی حرف پسندیده، این ممکنه مستحب باشه، ممکنه واجب. اما اگر معروف به معنای مقابل موزی قرار بدیم، اون وقت قول معروف میشه مقابل موزی، موزی میشه حرام، قول معروف دیگه نمیشه مستحب، میشه واجب، همونطور که میفرمایید. ولی ما در اینجا قول معروف رو به همون معنای خودش قرار میدیم، یعنی قول پسندیده، قولی که عقلا و شرعا پسندیده است. قبلا هم تفسیر کردیم قول معروف رو به همین معنا. خب این قسمت تمام شد، بقیه مطالب رو میذاریم برای جلسه بعد، ولی خب این قسمت باید بیشتر فکر بشه، شاید حق شما نتونسته باشیم ادا کنیم.